در قانون بودجه آوردیم بانک مسکن تقویت کردیم. خدمت شما هستم به عنوان بانک تخصصی و اجازه داریم تا عرض کنم که حدود 200 هزار میلیارد تومان عرض کنم که مجوز اوراق داشته باشه از خود بانک ها. یه کالا تمهیداتی که وقت نیست من خدمت شما بگم. این موضوع مسکن و همین الان موضوع بسیار جدی شده. اگر واقعا ما بخوایم موضوع مسکن حل کنیم باید واقعا قرارگاه مسکن توی مملکت، شورا عالی جواب نمیده، قرارگاه مسکن همه باید بیان پای کار و خود دولت و نظام باید بیان پای کار در حوزه مسکن و بانک ها هم باید بیان. البته بانک های دغدغه هم دارن، یعنی اگه تخصصی فقط به حوزه بانک نگاه کنی شاید بانک ها درست بگن تو دارن منابع مردم میارن و میگن آقا ما منابع مردم نمیتونیم از کنم وام سوبسید دار بدیم، دولت باید به ما کمک کنه. یه موضوع پیچیده شده این داستان و همه باید بیان پای کار. ما جلسات مختلف در کمیسیون عمران داشتیم و داریم موضوع جدی پیگیری میکنیم، ولی حالا چون شما وقتم ندارید حالا انشالله یه فرصت
حتما وعده میگیرم از حضرت عالی با مساعدت شما که این موضوع رو مفصل تر بهش بپردازیم،
بتونیم این موضوع رو به صورت کارشناسی جلو ببریم.
سپاسگزارم آقای دکتر صوفی، پیروز باشید، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
ای صبا نکتی از خاک در یار بیا، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیا. نکته ای روح فضای از دهن دوست بگو، نامه ای خوش خبر از عالم اسرار بیا. تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام، شمعی از نفحات نفس یار بیا. به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز، بی غباری که پدید آید از ابیار بیا. گردی از ره گذر دوست به کوری روی، بحر آسایش این دیده ی خونبار بیا. دل دیوانه به زنجیر نمی آید باز، حلقه ای از خمهان طره ترار بیا. آن را که تو در اشرتی ای مرغ چمن، به اسیران قفس مژده گلزار بیا. کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست، خنده ایزان لب شیرین شکربار بیا.
صبح شما بخیر باشه. برای موضوع آلودگی هوا میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر ضیاییان، ریاست محترم مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا. سلام، صبح بخیر.
من هم خدمت شما آقای هاشمی و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
متشکرم، ممنونم از همراهیتون. جناب ضیاییان، اوضاع احوال فعلی رو در شهرهای بزرگ به ویژه شهر تهران به چه شکل باید هشدار داد، تذکر داد؟
خب خدا رو شکر با بارشی که اتفاق افتاد، یعنی سامانه بارشی که از دیروز وارد کشور شده، بخش‌های عمده کشور شاخصشون خیلی خوب شده. مثلا شمال غرب کشور می‌بینیم که استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی اینها بله در حالت هوای پاک قرار دارن. همینجور مثلا شمال شرق کشور، بخش‌های دیگه مثل عراق و اینها، خود تهران هم در حال کاهش است با توجه به بارندگی و بادی که وجود داره. این وضعیت هستش
الان تهران 179، اول صبح رسیدیم به 177.
نه الان 177 نیست، الان چیزی که شاخصی که هست 137. البته این کمتر هم خواهد شد.
الان اینی که من دارم به نقل از سامانه پایش کیفی هوای کشور هست.
بعدی الان سایت همون شرکت کنترل کیفیت هوا AQ هم ببینید، اونجا میانگین شهر رو نمیزنه، ایسکا به ایسکا هستش. خب و اونجا شاخصهای رو باید روی شاخصهای همکنون تنظیم کنید.
شاخص آنلاین الان شاخص من
شاخص همکنون
بسیار خوب. بله
عرضم به حضورتون که به این شکل
بله تهران 156 نوشته الان.
هنوز بعضی از ایستگاه ها در واقع عددهای درشتی رو نشون میده، ولی خب با این بارندگی و بادی که وجود داره امروز کاهش پیدا میکنه، ولی از فردا متاسفانه مجدد دوباره ما روند افزایش آلاینده ها رو داریم. از فردا تا آخر هفته ما
این سامانه داره خارج میشه، یعنی نمیمونه، ماندگار نیست؟
نه ماندگار نیست.
اینا که کار باش رفتن فقط براشون ماشینشون شستن براشون هست.
در حال حاضر خب سوام روی رشته کوه البرز از ایستگاهی از شهرمیرزاد در استان سمنان گرفته تا در واقع جیرنده همه در واقع در حال بارش برف هستش، مثل فیروزکوه، آبعلی، نمیدونم سیاهبیشه، اینا همه داره برف میباره. در شمال غرب کشور الان اردبیل و گرمی و مشکین شهر اینها داره برف میباره. روی رشته کوه زاگرس هم استان چهارمحال بختیاری، بخشی از استان لرستان مثل علی گودرز اینها، لایر در استان همدان و خیلی از شهرهای دیگه داره بارش برف رو شاهد هستیم. در استان اصفهان هم مناطق غربیش مثل بروجرد اینها، فارسان، اینا در فارسان در استان شمال بختیاری در حال بارش برف هست. بارش باران هم در خیلی از مناطق در همه وجود داره، ولی خب در ادامه استانهای مثل خراسان رضوی، خراسان شمالی اینها هم در طی امروز شاهد بارش باران و برف خواهند بود، ولی فردا ما بارش ها رو فقط برای استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی خواهیم داشت و در سایر نقاط در واقع بارش خاصی انتظار نداریم که وجود داشته باشه. بارش های پراکنده در استان کرمان و یزد خواهد بود، ولی خب خیلی بارش سنگینی نیست. آن چیزی که توقع داریم از فردا به تدریج در واقع شرایط مساعد میشه برای انباشت آلاینده ها، ابتدا در آذربایجان ها، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و شمال غرب کشور، و سپس در استان تهران، از آخر وقتش در استان تهران و البرز و عراق و اینها و قم دوباره شرایط مساعد میشه. از روز دوشنبه تا روز تا پایان هفته تقریبا جوی پایدار رو برای اغلب نقاط کشور انتظار داریم اتفاق بیفته و متاسفانه شرایط جوی برای انباشت آلاینده ها فراهم هستش. به هر حال باید کنترل بشه میزان انتشار آلاینده ها که انشالله به شرایط خطرناک نرسه.
متشکرم، سپاسگزارم دکتر، ممنونم از حضورتون. صحبتتون بخیر باشه. با حضرت علی خدافظی می‌کنم.
زیباییت میشینم، باور کن دنیا رو من با چشمای تو میبینم، جوری به تو دل میبندم که نتونم برگردم، تو رو با قلبم پیدا کردم. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نمیدونم، فکر کسی غیر از تو با من نیست. وقتی تو اینجایی راهی غیر از عاشق بودن نیست. وقتی دل من بیتابه بگو با من میمونی، من آروم کن تو میتونی. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر.
چهارشنبه 21 آذر ماه رهبر انقلاب در دیدار با هزاران نفر از اقشار مردم درباره تحولات منطقه بیاناتی را ایراد داشتند. بخشی این بیانات رو بشنویم و خدمت شما خواهیم بود.
پیام ولایت.
البته این مهاجمینی که گفتم هر کدوم یه غرضی دارن، اهدافشون با هم متفاوت است. بعضی ها از شمال سوریه یا جنوب سوریه دنبال تصرف سرزمینند. بعضی ها آمریکا به دنبال این است که جاب‌های خودش رو در منطقه محکم کنه. اهدافشون اینهاست و زمان نشان خواهد داد که انشاءالله هیچ کدام به این هدف‌ها نخواهند رسید. مناطق تصرف شده سوریه به وسیله جوانان غیور سوری آزاد خواهد شد. شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد. جاپای آمریکا هم قرص نخواهد شد. به توفیق الهی، با حول و قوه الهی، آمریکا هم به وسیله جبهه مقاومت از منطقه اخراج خواهد شد.
صبح شما بخیر. 8:12 میهمان ارجمند ما جناب دکتر اسلامی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. سلام قربان، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و جناب همکاران و شنوندگان عزیز.
متشکرم که دعوت ما را پذیرفتید. درباره آنچه که شنیدیم، فرازهای مختلفی در روز چهارشنبه بیان شد. این فرازهای مختلف از دست‌های پشت پرده، وضعیت فعلی و نقشه جغرافیایی مقاومت در منطقه و البته آینده، میخوایم یک نگاه جامعی داشته باشیم به این فرمایشات. بفرمایید که به چه شکل حضرت عالی نگاه میکنید و این آینده پژوهی رو توی این حوزه، تو فرازهای مختلف بیانات چطور باید جستجو کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شاید بشه گفت سخنان مهم مقام معظم رهبری در این دوره رهبریشون، بیانات ایشون روز چهارشنبه بود که هم تعاریف جدیدی داشتن، هم توضیحی از گذشته و حال و برای آینده. و از ساعت که شاید خیلی از اینا خودش یه نظریه و تئوری باشه که باید پشت سر اون استدلالاش رو آماده کنند و دانشمندان و دانشپژوهان در این حوزه. من اینطور که متوجه شدم تقریبا میشه اینو به چند بخش تقسیم کرد. بخش اول فرمودن این جریان نقشه مشترک امریکا و صهیونیست هاست که دولت سوریه سقوط کنه و تأسیساتش نابود بشه و نقشه کشورهای همسایه در اونجا رو هم خب به طب اشاره به ترکیه یا بعضی کشورهای دیگه همراه بوده اشاره به اون داشتن. موضوع مهم دوم بحث مقاومت بود. ایشون فرمودن اولا مقاومت ادامه دار، ثانیا یه تعریفی از مقاومت کردن. فرمودن که در برابر فشار محکم‌تر میشه، هر چه جنایت کنن پر انگیزه تر میشه، هر چی با اونا بجنگن گسترده تر میشه. این سه تعبیر از کردن خودش یه تئوریه که مثل تئوری حضرت امام که خون بر شمشیر پیروز است، نشون داد در صحنه های مختلف جهانی هم که این تئوری پشتوانه هم اسنادی داره، یعنی بر اساس اسناد و روایات و منطق و فکر و عقل و تجربه هم در صحنه های اخیر محقق شده و آدم به چشمش میتونه ببینه و عیان هستش. بعد فرمودن که آینده از آن مقاومته و تمام منطقه رو خواهد گرفت. موضوع بعدی این بود که تحلیل غلط از مقاومت، که گفتن اینایی که میگن مقاومت ضعیف شده، نه، ایران قوی و مقتدره و از صحبت که مقتدرتر هم خواهد شد. و بعد هم اشاره کردن اونایی که فکر میکنن ضعیف شده مقاومت، فرمان درک درستی ندارن، زیرا چرا؟ چون مقاومت سخت افزاری نیست که مثلا به تعبیر ایشون مثل زنجیر مثلا بتونن حلقه ها رو نابود کنند یا بتونن بمبارونش کنند یا مثلا تأسیسات نیست که، بلکه این یک موضوع عرض شود که نرم افزاری است که بر اساس یه تصمیم قطعیه، یه تصمیم قلبیه، یه مکتبه اعتقادیه و با فشار قوی تر میشه، گسترده تر میشه و با دیدن جنایت های سبوعانهی مثلا رژیم صهیونیستی اینا کاملتر و قویتر میشن. شبیه اتفاقی افتاد در برای حزب الله لبنان که علارغم ضربات سنگینی که خوردن، مثل شهادت فرمانده‌هاشون و شهید عزیزمون سید حسن نصرالله، مجبور به آتش بس شد رژیم صهیونیستی، در حالی که 60 روز نشد تقریبا و درگیریشون، یا در غزه بعد از یک سال بمباران هنوز مردم طرفدار اونها هستن و کسی نیومده به اسرائیل نشون بده به اصطلاح علامت صلح یا مثلا موافقت خودش رو، حتی مردم عادی غزه. خب این بحث مقاومت بود. موضوع بعدی که اشاره فرمودن راجع به مهاجمین که اینا خب اهداف مختلفی دارن، از حمله به سوریه، یکی به دنبال زمینه و حالا بخوان مثل ترکیه سیستم اون دولت عثمانی خودشون رو مثلا عرض شود که تحقق ببخشند، یا امریکا برای جاپا محکم کردن خب در یه بخشی از سوریه بوده در اون منطقه میخواد اینو گسترش بده، یا اسرائیل برای افزودن زمینهایی به عرض شود که سرزمینهای اشغال شده دنبال این هست، هم ترکیه از 1948 اومده هی خودش رو افزایش داده، به تعبیر خودشون از نیل تا فرات رو اینها دنبالش هستن. پس اینها دنبال این هستن مهاجمین، ولی فرمودن که به اهدافشون نخواهند رسید. البته این پیشگویی بر اساس واقعیاته، یعنی اون چه که در صحنه رخ میده. مناطق تصرف شدن فرمودن به همت جوانان غیور سوری آزاد خواهد شد. خب این افرادی که بالاخره ولو از هر دین و مذهبی باشن اونجا، یعنی چه اهل سنت، چه نژاد کردی، چه علویون، چه شیعیان، چه اون بسیجی که اونجا چند هزار نفر، حالا اینطور که ما شنیدیم 120 هزار بسیجی اونجا شکل گرفتن، خب اینا وقتی عرض شود که به قول معروف هوس آزادی هم کرده باشن، وقتی ببینن که نه شرایط فرق کرد و اونچه که میخواستن نشد، به طبع متوجه اشکال خودشون خواهند شد و اینها ساکت نخواهند نشست. فرمودن این اتفاق خواهد افتاد و جاپای امریکا محکم نخواهد شد و از منطقه اخراج میشه. این یه تعبیر بالاتری است، که زیرا ما الان تو درگیری های قبلی هم دیدیم که مثلا غزه تو این درگیری های قبلی با یا حزب الله با رژیم صهیونیستی تقریبا بعد 55 روز، 11 روز، 3 روز، چند روز هی آتش بس می شد و تقریبا برقرار می شد به اصطلاح قطع جنگ و حالا به تعبیری صلح. ولی این دوره که طول کشیده، چون موضوع خود اصل آمریکا هستش و اینها دارند خودشون آسیب می بینن. خب بحث دیگه ابهاماتی بود که ممکن بود تو اذهان باشه، بحث مستشاری که ایشون توضیح دادن که مستشاری یعنی چی؟ یعنی این که ما یه قرارگاه مرکزی اونجا داریم، چون با دولت سوریه قرارداد داشتیم، قرارداد اونم برای این اساس بوده که در دوران جنگ اینا به ما کمک کردن، تنها کشور عربی بود که به ما کمک کرد و ما از اونجا هم سلاح هم عرض شود که امکانات می آوردیم، همین که لوله نفت عراق رو صدام اون موقع قطع کردن و روزی 1,000,000 بشک نفت رو اگر ضبط در 8 سال جنگ بکنیم متوجه میشیم چه خسارت سنگینی به رژیم بعثی زدن. در کنفرانس عربی و کشورهای به اصطلاح عربی اونجا محکوم شد سوریه، ولی استاد پای ایران و دفاع کرد و توصیه هم کرد حافظ اسد به فرزندش بشار اسد که اگه میخوای موفق باشی با ایران باش، و این توصیه هم کرده بود و شناخت دقیقی داشت. اون موقع اوائل جنگ کسی فکر نمیکرد مثلا ایران پیروز بشه، در حالی که دنیا علیه ایران میجنگی، ولی این نشون دهنده فکر حافظ اسد بود و استراتژی و تاکتیک ها و راهبرد هایی که در این زمینه داشت. یه بحث دیگه هم این بود که عرض شود که نیروهای مسلح خب فرمودن که مردم، ما هم تقاضا داشتیم که برای اعزام به اونجا، ولی خب روحیه ارتش سوریه از بین رفته بود و حالا به ویژه با جنگ نرمی که استکبار جهانی داشت علیه اونها، اینا رو خیلی تضعیف کرده بود و اینها به تعبیری مثلشون فرمودن مثلا ارتش زمان پهلوی بود تو جنگ جهانی دوم که 3 تا تیر انداختن یا بم انداختن مثلا در بیابان‌های قم همه تسلیم شدن اینها هم، ولی فرمودن ما آماده اعزام بودیم و هوا و زمین بسته بود، حتی نتونستن هواپیماها برن و این هم ناشی از این بود. چه بسا اگر سوریه مقاومت میکرد همین سلاحایی که به رفته بود در طول 1 سال پاسخ اسرائیل رو میداد، بیشتر ضربه میزد و کمتر ضربه میخواد، یا از بین نمیرفت یا مردمش متوجه میشدن بالاخره یه فرقی میکنه شرایط. اینم یه بحثی بود.
سپاسگزارم. متشکرم آقای دکتر اسلامی، متشکرم از حضورتون، از توضیحاتتون. آرزوی سلامتی، موفقیت داریم، خدا قوت میدیم. صحبتتون بخیر، خدا نگهدار از
شما. خدا نگهدار
شما. پیام ولایت.
مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه، هر چی فشار بیارید محکم تر میشه، هر چی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هرچه با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت. تعلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول و قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
متشکرم از دوستانی که پیامک میفرستید برامون. 904-2897 915-3538 913-2685 و سایر دوستان به میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب دکتر کوشکی، ریاست محترم مرکز راه بردی گاز کشور. جناب کوشکی سلام.
عرض سلام و صبح بخیر دارم جناب آقای هاشمی، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره روزهای پیش رو، درباره هفته پیش رو و مصرف به ویژه این هفته، روزهای اول که قرار هست تا حد قابل توجهی سردتر بشه، میخوایم از اتحادی هم صحبت بشیم. دقایقی کوتاه در خدمت شماست.
خواهش میکنم. عرض به حضور شما جناب هاشمی، ما خب هفته گذشته هفته تقریبا تغییرات دمایی خاصی نداشتیم، اما سرد بود. میزان مصرفمون حدود 600 میلیون متر مکعب بود. روزهای پایانی هفته با توجه به تعطیلاتی هم که در واقع حالا در نظر گرفته شد، میزان مصرف کاهش پیدا کرد، به علت اینکه خب بسیاری از ادارات، مدارس، سازمان‌ها تعطیل بودن. یک فرصت خوبی به ما داد در واقع این 2-3 روز پایان هفته که ما بتونیم یه مقدار شرایط شبکه رو از نظر فشاری در سطح کشور آماده کنیم برای این هفته. خب این هفته سازمان هواشناسی هم توصیه‌هایی که کردن، سامانه وارد کشور شده، کاهش دما در واقع به شدت کاهشی هست در این هفته و فردا به خصوص ما کاهش دما رو کاملا محسوس داریم در سطح کشور. و پیش بینی کردیم میزان مصرف گاز هم روند افزایشی پیدا کنه و طبق پیش بینی های ما در این هفته به حدود 690 میلیون متر مکعب میرسه، عدد بسیار بزرگی هست. ما شرایط رو آماده کردیم برای ورود به این سرما، اما با توجه به این تداوم سرما خب میطلبه که هموطنان عزیز ما در واقع رعایت کنن، اون الگوی مصرف رو رعایت کنن، اون توصیه‌هایی که ما میکنیم، تا انشالله ما با تأمین گاز هموطنان عزیزمون در سراسر کشور در واقع با مشکلی مواجه نشیم و در این روزهای سرد بتونیم گرمای خونه هاشون رو حفظ کنیم انشالله.
انشالله. سپاسگزارم، متشکرم از توضیحاتتون. خدا قوت میگیم زحماتی که شما و مجموعه شرکت ملی گاز و مجموعه اداره کل راهبری راهبردی گاز کشور متقبل میشه، باعث میشه که ما این به این شکل قدردانی خودمون رو تقدیمتون کنیم.
ممنون از شما و وقتی که در اختیار
ما. پیروز باشید، صبحتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
صحبتون بخیر، متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید، شرمنده بودید، برامون پیامک فرستادید. دوستان عزیزی که برامون پیامک فرستادید، عذرخواهی میکنیم که فرصت نشد بخونیم. ممنونیم از همه شما. اینطور که شنیدیم نم نم بارونی آغاز شده، تو این هوای بارونی براتون بهترین آرزو میکنیم. امیدواریم که هوا کم کم به اون وضعیت مطلوب برسه. داشتیم آقای محمودزاده اینو صحبت میکردیم. خب عرض میکنم ظاهرا خیلی کسی کار خاصی نمیتونه بکنه برای این وضعیت فعلی، فقط آرزو میکنیم که هوا بهتر بشه در پس وزش باد یا بارش باران. صبحتون بخیر، تا فردا صبح گفتگوی دیگه. خدا حافظتون.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
صبح قشنگ بارونیتون بخیر باشه انشالله هر کجا که هستید. امیدوارم در شهر و دیار شما، در منطقه زندگی شما هم بارون و برف بباره و خداوند مهربان هوای هممونو داشته باشه.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره.